سلام، عصر همگیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید روزانه در حدود 700 مهاجر افغان از ایران اخراج می شوند. درباره دعای دسته جمعی از سوی میلیون ها شاگرد افغان برای صحتیابی ملاله یوسفزای هم خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان می شنوین که تعداد تلفات انفجار نیرومند امروز در دره آدمخان پاکستان به حداقل 16 تن رسیده است و یک تابلوی نقاشی شده توسط یک نقاش آلمانی بیش از 34 میلیون دلار فروخته شد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنیم که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. شورای علمای افغانستان اظهارات اخیر عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان را رد کرده و از مردم این کشور خواسته است تا شکار دسیسه های استخبارات خارجی نگردند. و مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی معروف این ولایت یک سرباز خارجی و 4 تن از نیروهای امنیت ملی کشته شدند. مشروع اخبار. شورای علمای افغانستان اظهارات اخیر عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان را رد کرده و از مردم این کشور خواسته است تا شکار دسیسه های استخبارات خارجی نگردند. عمران خان به تازگی گفته است که جنگ جاری در افغانستان جهاد بر علیه نیروهای خارجی است. شورای علمای افغانستان با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است در اسلام هر فرد صلاحیت فتوا دادن را ندارد. در این اعلامیه همچنان حملات انتحاری و کشته شدن مردم بی‌گناه را ناروا خوانده است. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی معروف این ولایت یک سرباز خارجی و 4 تن از نیروهای امنیت ملی کشته شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت در این رویداد یک سرباز خارجی و 3 کارمند امنیت نیز زخمی شدند. در همین حال جنرال عبدالرزاق قمندان امنی قندهار به رادیو آزادی گفت این حمله در بازار ولسوالی معروف بر نیروهای امنیت این ولایت صورت گرفته است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ولسی جرگه افغانستان قانون تشکیل و وظایف لویس سارنوالی را تصویب کرد. به اساس این قانون فارغ التحصیل بودن از رشته حقوق و یا شرایط برای افرادی که منحیث سارنوال کار میکنند ضروری است. همچنان اعضای ولسی جرگه 15 ماه اقرب را به نام روز وحدت ملی و شهادت نمایندگان منتخب مردم افغانستان مسمی کردند. شاگردان افغان حمله بالای ملاله یوسفزای را به شدت محکوم کرده و به خاطر سلامتی وی دست دعا بلند کردند. مقامات وزارت معارف به رادیو آزادی گفتند این دعا از سوی بیش از 9 میلیون شاگرد در بیش از 15,000 مکتب صورت گرفته است. حلیمه یک تن از این شاگردان:
اخوار عزیز ما ملاله هیچ تنانی هستم. باید در اصل وقتی که یک نفر از کسی که بترسه در مقابلش تو یک کار انجام میدهد، هیچ وقت اخوار خود تنان نمیمانیم. میکاری از دورم او را حمایت میکنیم و باش دعای خیر از بارگاه الهی بخواهیم.
فاروق وردک وزیر معارف امروز در کابل در لیسه رابعه بلخی این حمله را یک حمله بر ضد اسلام و انسانیت عنوان کرد. 3 روز قبل طالبان مسلح در منطقه سوات پاکستان بالای موتر مکتب ملاله یوسفزای حمله کردند و او را با فیر مرمی مجروح ساختند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان میشنوید.
سلام و روزتان بخیر. تعداد تلفات انفجار نیرومند امروز در دره آدمخان پاکستان به حداقل 16 تن افزایش یافت. این انفجار در مقابل دفتر رهبران قبایلی که حامی حکومت پاکستان اند رخ داد. فخرالدین یک مقام محلی منطقه سرحدی پاکستان گفته است بم در موتر ایستاده در یک بازار جابجا شده بود. با گفته وی ظاهرا هدف این حمله رهبران قبایلی حامی حکومت پاکستان بودند. در این حال نعیم خان یک مقام محلی پلیس گفته است در این انفجار حداقل 30 تن دیگر زخمی شدند. میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا به تلویزیون دنیا گفت:
وہاں پہ موجود جو لوگ تھے انہی کو نشانہ بنانا تھا.
مردمی که اعضای لشکر پشتیبانان حکومت هستند هدف این حمله بودند. جزئیات تا حال در دست نیست که چند تن از مردمان لشکر ما شهید شدند، اما مردم عام در محل حادثه نیز حضور داشتند، زیرا آنجا یک بازار است. همین حالا 6 جسد در شفاخانه است. یکی از این افراد در اینجا جا داد. 19 تن زخمی شدند که وضعیت صحی 5 تن آنها وخیم است. تا حال گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما در گذشته طالبان پاکستانی همچون حملات را بر ضد رهبران قبایلی که با نیروهای حکومتی همکارند سازماندهی کردند. دره آدمخیل محل معروف برای خرید و فروش اسلحه و بمهایی است که باشندگان محل با دست خود می‌سازند. صدر اعظم ترکیه امروز بالای شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد که نتوانسته است بالای گام‌های تصمیم گیرنده به خاطر حل جنگ داخلی 19 ماهه در سوریه به توافق برسد. رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس بین‌المللی در استانبول گفت جهان شاهد یک تراژدی بشری در سوریه است. اردوغان افزود اگر ما برای یک یا دو عضو دائمی انتظار بکشیم آینده سوریه در خطر خواهد افتاد.
اگر بیز 5 دائمی ویدن
اگر موضوع را به یک یا دو رأی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار کنیم، پیامدهای سوریه خیلی خطرناک خواهند بود و بشریت آن را در تاریخ با الفاظ فراموش نشدنی خواهد نوشت. روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های را ویتو کردند که هدف آن آوردن فشار بیشتر بالای دمشق بود تا درگیری‌ها را پایان دهد و به انتقال قدرت سیاسی موافقت کند. روز چهارشنبه ترکیه یک طیاره مسافربری سوریه را که از مسکو به قصد دمشق در پرواز بود مجبور به نشست ساخت. ترکیه می‌گوید این طیاره وسایل نظامی را به سوریه انتقال می‌داد. لویس آرنوال مصر فرمان رئیس جمهور محمد مرسی را رد کرده گفته که از موقف خود کنار نخواهد رفت. عبدالمجید محمود امروز با تکرار گفت که قانون اساسی به رئیس جمهور صلاحیت برکنار کردن لویس آرنوال را نمیدهد. وی میگوید چنانچه دیروز در بیانیه خود گفتم، سخنانم متوجه همه افراد وابسته به اخوان المسلمین است. من با همچو حرف ها از جا تکان نمی خورم. این را به رئیس جمهور و به رئیس پارلمان گفتم. من از موقف خود دفاع میکنم، از مستقل بودن لویس آرنوال دفاع میکنم، از مستقل بودن قضات دفاع میکنم و من این دفتر را تا زمانی که ترور نشوم ترک نخواهم کرد. ترور چیزی است عام و اکثرا صورت میگیرد.
ودافع عن استقلال القضاء ولن ابرح منزلي.
مخالفت حامیان رئیس جمهور و لویس آرنوال به خاطر به وجود آمده که حامیان محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین بالای لویس آرنوال انتقاد کرده گفتند وی در هنگام محاکمه مقامات دولتی زمان حسنی مبارک شواهد ضعیف ارائه کرده است. دیروز جمعه طرفداران و مخالفان رئیس جمهور محمد مرسی در میدان تحریر قاهره با هم درگیر شدند که در نتیجه بیش از 100 تن زخم برداشتند. از زمانی که محمد مرسی رئیس جمهور مصر شده این نخستین خشونت از این نوع است. مرسی بیش از 3 ماه قبل رئیس جمهور مصر شد. دیشب تیم‌های فوتبال کشورهای اروپایی در مسابقات راهیابی به جام جهانی فوتبال سال 2014 برزیل در برابر هم به میدان رفتند. اسپانیا رقیبش بلاروس را 4-0 شکست داد. گرجستان با فنلاند به تساوی 1-1 رسید. روسیه پرتغال را 1-0 از پیش رو برداشت و ایتالیا با اندک دشواری 3-1 در برابر تیم ارمنستان به پیروزی رسید. در یک بازی دیگر اوکراین در مقابل مالدووا 0-0 متوقف شد. قزاقستان و اتریش نیز در شهر آستانه به تساوی بدون گل رسیدند. صربستان در خانه خود 3-0 در مقابل بلژیم شکست خورد. پرگلترین بازی دیشب بازی جرمنی و آیرلند بود که 6-1 با پیروزی جرمنی به پایان رسید. انگلستان نیز توانست اندورا را 5-0 شکست دهد. و تابلوی نقاشی شده توسط گرهارد دریختر، نقاش آلمانی، اواخر دیروز در لندن به قیمت 34.2 میلیون دلار به فروش رسید. پیش از این اثر هنری هیچ نقاش در دوران زندگی خودش به این قیمت بلند فروخته نشده است. در سال 2010 نقاشی دیگر موسوم به فلگ یا پرچم اثر جاسپر جونز به ارزش 28.6 میلیون دلار به فروش رسیده و ریکارد قائم کرده بود، اما دیشب این ریکارد را گرهارد ریختر با اثر هنریش که ابستراکت بل نامگذاری شده است شکستاند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این برنامه خبری. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید روزانه حدود 700 مهاجر افغان از ایران اخراج میشوند. دعا برای صحتیابی ملاله صدیقی. در حدود 10 میلیون متعلم افغان امروز حمایتشان را از این دختر 14 ساله اعلان کردند.
حمله طالبان را تقبیح میکنم. ملاله تنها یک دختر نبود بلکه او یک نماینده بود.
شورای عالی صلح افغانستان اظهار تأخیر رهبر تحریک انصاف پاکستان در مورد جنگ افغانستان را غیر مسئولانه و خلاف دین اسلام میداند. اردوی کانادا یک مرکز آموزشی تکتیکی را با تجهیزات آن با وزارت دفاع ملی افغانستان تسلیم کرد.
تأسیسات بسیار منظمی را ساختند که تماما مایحتاج ضروری تعلیم و تربیت در اونجا مرفوع شده میتانه.
محاکمه یک عسکر آمریکایی که با کشتن 16 افغان متهم است به زودی برگزار خواهد شد. در نتیجه یک انفجار نیرومند در شمال غرب پاکستان در حدود 40 تن کشته و زخمی شدند. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. روزانه حدود 700 مهاجر افغان از ایران اخراج می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR با ابراز این مطلب می گوید این افراد شامل مهاجرین هستند که به گونه غیر قانونی به خاطر پیدا کردن کار به ایران رفتند. UNHCR همچنان گفته از اینکه مهاجرین یاد شده اسناد قانونی اقامت ندارند، به جز از کمک های بشری کار دیگر برای آنها انجام دادن نمی توانند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید در تماسی که با مقام های ایرانی داشتند از آنها خواستند تا مشکلات مهاجرین افغان را در نظر گرفته و در اخراج آنها از عجله کار نگیرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون ایران نزدیک به 200 هزار مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده است. نادر فرهاد سخنگوی این اداره به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مهاجرین اخراج شده شامل افرادی اند که هیچ گونه اسناد قانونی برای اقامت در ایران ندارند.
اخراج افغان ها از ایران کسانی که فاقدین مدرک هستند و تحت پوشش اساسنامه اداره UNHCR قرار ندارند، ولی طور اوسط بین 600 تا 700 نفر روزمره شاهد اخراج از جمهوری اسلامی ایران بودیم. در این چند اصل جوان تشکیل میتفت 120 هزار تنشان تا الهال از سرحد اسلام قره وارد افغانستان گردیدن. حدود 60 هزار یا بیشتر از 60 هزار از سرحد میلک یا ابریشم زرنگ ولایت نیمروز باید به افغانستان آمدن. بنان مسئله اخراج افغان ها از ایران بیشتر مربوط میشه و آن در افغان هایی که فاقدین مدرک هستند.
آقای فرهاد افزود در حال حاضر حدود 1 میلیون مهاجر افغان به گونه قانونی در ایران به سر میبرند و زمانی که بخواهند به افغانستان برگردند آنان میتوانند در روشنایی قوانین و اصول سازمان ملل متحد با آنها کمک نمایند. اما به گفته وی با آن عده از افرادی که به گونه غیر قانونی در ایران به سر میبرند و فاقد هر نوع اسناد قانونی اند قادر نیستند به جز از کمک های بشری اجراءات دیگری در مورد داشته باشند. در عین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که آنان با مقام های ایرانی در مورد تماس گرفته و از آنان خواستند تا در اخراج مهاجرین افغان از آن کشور آن هم در آستانه فصل زمستان از عجله کار نگیرند. محمد ندیم یک مسئول بخش عودت مهاجرین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
وزارت امور مهاجرین در کمیته داره یک کمیسیون در رابطه جا شده از مجموع ادارات که سازمان مهاجرت و بین‌المللی و مدرزمو کسایی که به صلاح به مجای بزاعت هستن اینا را کمک و اقتصادی همه تماس های مدوامدار از بخش مهاجرین دولت جمهوری اسلامی ایران. دولت ایران من شما خبر دارین که حاضر شده که بر از اینا طریق دولت افغانستان برشان پاسپورت داده شده و برشان عنوان کارگر اقتصادی برشان ویزا بده. در روی پروسه جریان داره، در این راستا کار جریان داره.
اخراج مهاجرین با جبر و را از ایران یگانه مشکل نیست که صد راه افغان‌های مقیم ایران قرار دارد، بلکه به اساس گزارش‌ها هزاران افغان در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند و گفته می‌شود که تعداد زیاد آنان بدون حق داشتن وکیل مدافع محکوم به اعدام شدند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی‌تان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. میلیون ها متعلم افغان امروز در سرتاسر کشور برای صحتیابی ملاله یوسفزای دعا کردند. این دختر 14 ساله سه‌شنبه هفته گذشته در سوات هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفت و در سرش زخم برداشت. در کنار متعلمین افغان، وزیر معارف افغانستان این حمله را بزدلانه خواند و از مشکلات مشابه در کشور یادآوری کرد. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بالای ملاله صدیقی را به عهده گرفتند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
به گفته مسئولان وزارت معارف افغانستان، نزدیک به 10 میلیون شاگرد مکاتب در سراسر این کشور برای صحتمندی ملاله یوسفزای دعا کردند. در همین مورد به روز شنبه مراسم در لیسه رابعه بلخی شهر کابل راندازی گردید. در این مراسم اعلامیه وزارت معارف افغانستان نیز به خوانش گرفته شد که در آن حمله بر ملاله یوسفزای از سوی متعلمین افغان با شدیدترین الفاظ نکوهش گردیده بود. متعلمین مکاتب در افغانستان این کار را حمله بر معارف تمام جهان خواندند. دو تن از این متعلمان در صحبت با رادیو آزادی نظریاتشان را چنین ابراز کردند.
اخبار عزیز ما ملاله هیچ تنها نیستم. در اصل وقتی که یک نفر از کسی که بترسه در مقابلش تو یک کار انجام میدهد، هیچ وقت اخبار خود تنها نمانیم. او را حمایت میکنیم و باش دعای خیر از بارگاه الهی بخواهیم.
حمله طالبان را تقبیح میکنم. ملاله تنها یک دختر نبود، بلکه او یک نماینده بود.
در این حال شاگردان مکاتب در افغانستان فعالیت های ملاله یوسفزای را قابل قدر دانسته و از خدمات وی حمایت خود را ابراز کردند. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان نیز در این مراسم حضور داشت و در کنار محکوم کردن حمله بر این نوجوان پاکستانی از مشکلات یادآور شد که شاگردان مکاتب در افغانستان با آن روبرو اند. با گفته آقای وردک، منصوبان معارف کشور هم تا اکنون شاهد بیش از 4500 حمله مشابه بودند.
تا بال 4500 تن از منصوبین عزیز ما در نتیجه این حملات دشمنانه و حملات بزدلانه یا شهید شدند و یا هم معیوب شدند و یا هم حداقل قادر به این نشدند که دیگه به مکتب بروند.
ملاله یوسفزای به روز سه‌شنبه هفته گذشته، زمانی که در دره سوات پاکستان از مکتب به طرف منزلش در حرکت بود، هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. در نتیجه این حمله وی از ناحیه سر و گردن به شدت زخم برداشت و به شفاخانه منتقل گردید. ملاله 14 ساله در راستای تامین حقوق بشر فعالیت داشت و نیز برای آموزش دختران در منطقه‌اش مبارزه می‌کرد. حمله بر این دختر نوجوان پاکستانی از سوی مقام‌های این کشور و به سطح بین‌المللی محکوم گردیده است.
گزارش بود از کابل در مورد دعا برای یک دختر نوجوان که در منطقه سوات زخمی شد. همزمان با کابل در ولایات نیز شمار زیاده از شاگردان برای صحتیابی ملاله یوسفزای دعا کردند. در ولایت هرات شاگردان دختر این حمله مسلحانه بالا این فعال حقوق دختران را محکوم کردند. شاهپور صابر در مورد از هرات گزارش می دهد.
به دنبال حمله طالبان مسلح بالای ملاله یوسفزای، یک تن از فعالان حقوق بشر در پاکستان، شاگردان بخش اناس معارف هرات به حمایت از آن برخواستند. ملاله یوسفزای از سوی دختران معارف افغانستان حمایت می شود، کشوری که تاکنون خودش در آتش خشونت علیه زنان می سوزد. شورای به زبانهای ملی افغانستان، دری و پشتو و انگلیسی که یک زبان بین المللی خوانده شده است، به حمایت از ملاله یوسفزای در دستان دختران مکاتب شهر هرات حمل می شود. شاگردان بخش اوناس ریاست معارف به خاطر آنچه تلاش های حقوق بشری این دختر نسبتاً خردسال پاکستانی انجام داده است، با وی هم صدا شده.
فعالیت های بشر دوستانه از او افتخار میکنیم و امید داریم تمام زن هایی که حق نپایمال میشه مانند ملاله بخزن و از حق خود دفاع کنند تا دیگر حق زن در جوامع پایمال نشه.
ما فرق نمیکنه او در شهر پاکستان و یا افغانستان، بر ما مهمه که او یک خانومیه و باید حق از او داده شد. ما امروز دست خود به می خاطر بلند کردن شاگردان که باید این کارایی که فعلا با زنان میشه و حقوق از زنان زیر پا میشه خاتمه بیابه.
ملاله یوسفزای دختری بود که توانست با همون سن کمی که داشت حمایت خود از دختران و زنان جامعه نشان بده.
زینب سادات یک تن از معلمین هرات وضعیت زنان در کشورهای در حال جنگ را دشوار خوانده میگوید زنان در همچو کشورهای قربانی حوادث گوناگون میشوند. وی گفت وقتی یک زن ندای آزادی سر میدهد ضرورت است تا همه زنان در هر جا و موقفی که دارند با وی هم صدا شوند.
با وجود همه مشکلاتی که در بین کشور ما به پاکستان وجود داره، با وجود که شاگردان ما آگاهی سیاسی دارند، با آن هم یک دختری از داخل کشور پاکستان وقتی ندای آزادی سر میده، همه دخترها در داخل افغانستان با او هم صدا میشن و از او حمایت میکنند.
در پی حمله طالبان مسلح بالای این دختر خردسال فعال حقوق بشری در پاکستان، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این عمل را محکوم کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی که از سوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده است، به نقل از رئیس جمهور کرزی آمده است، افرادی که دست به چنین اعمالی میزنند با پیشرفت مردم دو طرف خط دیونند دشمنی دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:20 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. والی جدید تخار میگوید جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، برقراری امنیت و مبارزه با فساد در اولویت های کاری و قرار دارد. تا دقایق بعد صحبت داریم با جنرال احمد فیصل بگزاد که اخیرا به حیث والی تخار تعیین شده. شورای عالی صلح افغانستان اظهارات اخیر رهبر تحریک انصاف پاکستان در مورد جنگ افغانستان را غیر مسئولانه و خلاف دین اسلام میداند. مسئول روابط بین المللی این شورا از مقام های پاکستانی میخواهد تا مانع تبلیغات بر ضد افغانستان در آن کشور شوند. به تازگی عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان گفته که جنگ جاری در افغانستان جهاد بر علیه نیروهای بین المللی است. در این حال آگاهان سیاسی افغان این اظهارات عمران خان را مداخله در امور افغانستان دانسته، اما آن را بی تاثیر خواندند. سید فتح محمد به همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
اظهارات تازه عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان در مورد جنگ افغانستان عکس العمل های جدی را در داخل افغانستان به دنبال داشته است. شورای عالی صلح افغانستان گفته های عمران خان را سیاسی و در مغایرت با احکام دین اسلام توصیف می کند. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی این شورا به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ابراز نمودن چنین اظهارات بیانگر بیخبری از ارزش های دینی است. آقای قاسمیار همچنان تاکید میکند که این مسئله روی روند گفتگوهای صلح در افغانستان اثرگذار خواهد بود و مقامهای پاکستانی باید از آن جلوگیری کنند.
ما امیدوار هستیم که دوستای ما، همسایه های ما و مخصوصا حکومت پاکستان اینها تلاش بکنند که فضای برادری، دوستی و حسن نیت خدشه‌دار نشود و فضای که خدشه‌دار شده شما میفهمید اولین قدمش به پروسه صلح و پس شورای عالی صلح امیدوار است که مقامات زیر سعی و تلاش خود بکنند.
عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان جنگ جاری در افغانستان را جهاد خوانده است. عمران خان که به روز چهارشنبه هفته گذشته در شهر پشاور با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفته است افرادی که در افغانستان میجنگند در برابر اشغال خارجی جهاد میکنند. حکومت افغانستان تا اکنون به گونه رسمی در رابطه با این گفته های عمران خان عکس العمل نشان نداده است. با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم تا دیدگاه یکی از سخنگویان حکومت افغانستان را در این زمینه داشته باشیم. از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی افغان هرچند از حکومت افغانستان میخواهند تا در این رابطه واکنش جدی نشان دهد، اما در این حال این اظهارات عمران خان را بی تاثیر میدانند. احمد سیدی یکی از این تحلیلگران دلیل این مسئله را بیان میکند.
اگر فتوا را یک عالم دینی که به خدا و قرآن باور میداشت میداد، آدم میگفت که تاثیر داره، ولی عمران خان یک کسی است که نه خود دین میشناسه نه قرآن میشناسه. بنام به ایده اینه چون مانیش هم انگلیز است، مادرش هم یهود است، مادر کلانش، بنام که تاثیر چندانی نداره.
اگر کسی پیدا شه که عمران خان بگویه که کلمه شهادت یاد که عمرم یاد نداره.
این نخستین بار نیست که رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان دست به تبلیغات علیه افغانستان میزنند. پیش از این نیز چندین بار فتوای جهاد در افغانستان از سوی آنان صادر شده است. چند پیش حکیم الله محسود یکی از رهبران طالبان پاکستانی گفته بود که در افغانستان جهاد لازم است و از طالبان پاکستانی خواسته بود تا به جای جنگ در پاکستان به این کشور رفته و طالبان افغانی را همکاری کنند.
نیروهای کانادایی مستقر در افغانستان مسئولیت یک مرکز آموزشی تکتیکی افسران جوان را با تجهیزات آن به وزارت دفاع ملی تسلیم کردند. این مرکز آموزشی از سوی نیروهای کانادایی برای تربیت نیروهای افغان در کابل ساخته شده است. مسئولین وزارت دفاع افغانستان امروز انگام تسلیم گیری ساختمان و تأسیسات این مرکز برای گرفتن مسئولیت پیشبرد آموزش به نیروهای افغان ابراز آمادگی کردند. جاوید حسن زاده در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با ادامه سپردن مسئولیت های امنیتی و مراکز آموزشی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، کانادا مسئولیت تعلیم و تربیت مرکز تکتیکی افسران جوان را در کابل به نیروهای افغان واگذار شد. مسئولیت این مرکز همراه با وسایل و تجهیزاتش به روز شنبه تا مراسم خاصی به وزارت دفاع افغانستان سپرده شد. امین الله کریم قماندان پوهنتون دفاعی وزارت دفاع در مراسم تسلیمگیری اسناد تأسیسات و ساختمان این کورس اطمینان داد که نیروهای افغان آماده پذیرش مسئولیت های این مرکز می باشند. در این حال آقای کریم از کشور کانادا جهت بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان خواهان همکاری بیشتر با حکومت افغانستان گردید.
نه تنها در بخش کورس تکتیکی افسران جوان، بلکه در پیشبرد تعلیم و تربیت در کورس اپراتیفی کالج قوماندانیت و قرارگاهی آمادگی کامل داریم. تأسیسات بسیار منظمی را ساختند که تماما مایحتاج ضروری تعلیم و تربیت در اونجا مرفوع شده میتانه و همچنان تجهیزات مکملی را که فعلا در اختیار دوستای کانادایی ما قرار داره، امیدوار هستیم مراحل بعدی از این هم تسلیم داده شود.
این مرکز کورس تکتیکی افسران جوان نام دارد که حدود 3 سال قبل به همکاری نیروهای کانادایی در چوکات قماندانی قماندانیت و قرارگاهی وزارت دفاع ایجاد گردیده است. در این مرکز آموزشی بیشتر موضوعات تکتیکی، حملات ضد شورش و منازعات مسلحانه به افسران قطعات اردوی ملی و پلیس ملی آموزش داده می شود. مسئولان این قماندانی می گویند تا حال حدود 1060 تن از افسران اردوی ملی و پلیس ملی با فرا گرفتن آموزش های مسلکی از کورس تکتیکی افسران جوان فارغ شدند. توران جنرال فیرن قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان سپردن مسئولیت کورس تکتیکی افسران جوان را یک نمونه پیشرفت در جهت بلند رفتن ظرفیت نیروهای افغان عنوان کرد. من به نمایندگی از کشور کانادا، مردم و اردوی کانادا این تاسیسات ساخته شده کانادایی را برای پیشبرد تعلیم و تربیت نیروهای افغان در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهم. من می خواهم نیروهایی که در اینجا آموزش می بینند در قسمت آموزششان دقت بیشتر نمایند، زیرا مسائل جدیدی ارائه می شود که باید آنان از آن استفاده کنند. پیش از این مرکز مسئولیت آموزش یک مرکز تربیتی دیگر در کابل از سوی نیروهای آمریکایی به وزارت داخله افغانستان سپرده شد. در این مرکز نیز افسران و کارمندان ادارات ملکی و نظامی افغانستان در بخش کشف جرایم و کنترل سرحدات به همکاری نیروهای آمریکایی تحت آموزش قرار می گرفتند. مسئولیت مراکز آموزشی از نیروهای بین المللی به حکومت افغانستان در حال سپرده می شوند که ناتو گفته است پس از سال 2014 ماموریت نظامی آنان به آموزشی تغییر می یابد. در این حال شمار از کارشناسان امور نظامی می گویند تجهیزات و مراکزی که در اختیار حکومت افغانستان قرار داده می شود باید به گونه درست از آن استفاده شوند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
انتظار می رود محکمه ابتدایی یک خرد ضابط امریکایی که به کشتار غیر نظامیان در افغانستان متهم است به زودی در ایالات متحده برگزار شود. وکیل مدافع رابرت بیلز گفته که این جلسه محکمه در مقایسه با گذشته متفاوت است. این که چه تفاوت دارد از مصطفی صدیقی بشنویم.
خرد ضابط رابرت بیلز که به کشتن 16 غیر نظامی افغان در ماه مارچ پارسال در کندهار متهم شد ماه هاینده به محکمه حاضر می شود. این بار اما جلسه محکمه ابتدایی که در ایالت واشنگتن انجام می شود متفاوت است. خبرگزاری رویترز می گوید در این جلسه شاهدان عینی و شمول اهالی قریه و سربازان افغان هم از طریق یک تماس ویدیویی مستقیم اشتراک خواهند کرد. خرد ضابط بیلز که 4 بار در جنگ های عراق و افغانستان برای آمریکا رزمی متهم است که با استفاده از تاریکی شب از قرارگاه خود بیرون شده و مردم ملکی را در حداقل 2 قریه در کندهار تیرباران کرده است. با گزارش رویترز بیلز به 16 مورد قتل عمدی و 6 مورد تلاش برای قتل هم متهم شده. همچنان او با اتهامات دیگر از قبیل حمله، داشتن و استفاده نادرست از استروئیدها و الکل و تخریب یک کامپیوتر لپتاپ روبرو است. وکیل مدافع ملکی بیلز جان هنری براون به رویترز گفته است که او همراه با سالنوال اردو پلان دارند تا از 5 تا 15 تن از اهالی قریه و پرسنل نظامی و حیث شاهدان کلیدی این قضیه سوال کنند. براون افزوده است که یافتن شاهدان در افغانستان یک مشکل کلان است، زیرا به گفته او بسیاری از ایشان با هیچ کس کمک نمی کنند. این وکیل مدافع ملکی گفته است که 5000 ورق حاوی شواهد را بررسی می کند و به گفته او لابراتوار جنایی اردوی آمریکا شواهد مربوط به DNA و تیراندازی را بررسی خواهد کرد. اکنون بیلز در زندان نظامی لیونورث در ایالت کنساس به سر می‌برد. بر اساس گزارش ممکن است بیلز با حکم مرگ محکوم شود، زیرا بر اساس قوانین عدلی ایالات متحده آمریکا قتل عمد یک جرم بزرگ است.
در مورد محکمه ابتدایی یک عسکر امریکایی شنیدین که به کشتن 16 غیر نظامی افغان در ولایت قندهار در ماه مارچ امسال متهم شده. ساعت 5:30 دقیقه وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم امید مرزبان با فشرده خبرهای این ساعت با شماست.
نهونی میلیون شاگرد افغان امروز در 15000 مکتب به خاطر صحت یابی ملاله یوسفزای دعا کردند. یوسفزای دختر 14 ساله‌ای است که از راه مکتب به خانه در دره سوات پاکستان هدف حمله طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. امروز در یک حمله انتحاری در ولایت قندهار 5 نظامی به شمول 1 سرباز خارجی کشته شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت در این رویداد 1 سرباز خارجی دیگر و 3 کارمند اداره امنیت ملی نیز زخمی شدند. شورای علمای افغانستان اظهارات اخیر عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان را رد کرده و از مردم افغانستان خواسته است تا شکار دسیسه های استخبارات خارجی نشوند. تعداد تلفات انفجار نیرومند امروز در دره آدمخان پاکستان به حداقل 16 تن افزایش یافت. این انفجار در مقابل دفاتر رهبران قبایلی که حامی حکومت پاکستان اند رخ داد. لوی سارنوال مصر فرمان رئیس جمهور محمد مرسی را رد کرده، گفت که از موقف خود کنار نخواهد رفت. عبدالمجید محمود امروز با تکرار گفت که قانون اساسی بر رئیس جمهور صلاحیت برکنار کردن لوی سارنوال را نمی‌دهد. صدر اعظم ترکیه امروز بالای شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد که نتوانسته است بالای گام‌های تصمیم گیرنده به خاطر حل جنگ داخلی 19 ماهه در سوریه به توافق برسد. رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس بین‌المللی در استانبول گفت جهان شاهد یک تراژدی بشری در سوریه است. و تابلوی نقاشی شده توسط گیرهارد ریختر نقاش آلمانی اواخر دیروز در لندن به قیمت 34.2 میلیون دلار به فروش رسید. پیش از این اثر هنری هیچ نقاش در دوران زندگی خودش به این قیمت بلند فروخته نشده است.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد در مورد انفجار نیرومند امروز در منطقه دره آدمخان در شمال غرب پاکستان خواهید شنید. از تحولات تازه مصر هم گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه، ولی جدید تخار میگه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، برقراری امنیت و مبارزه با فساد در اولویت های کاری او قرار دارد. جنرال احمد فیصل بیگزاد که اخیراً به حیث ولی تخار تعیین شده، از قماندانان سابق جهادی مربوط جمعیت اسلامی افغانستان به حساب میاد. آقای بیگزاد میپذیرد که عرضه خدمات برای باشنده های ولایت تخار کاهش یافته، اما وی روی انکشاف و بازسازی در این ولایت تاکید میکند. دیان احمدی با ولی جدید تخار صحبت را انجام داده است.
جناب بگزاس، اولویت کاری خود را در قدم اول بگویید که در تخار چه برنامه مشخصی کاری داریم؟
تشکر. سلامت باشین. ما از روزی که آمده فکر رئیسیم که اول ارزیابی بکنیم نیازمندی های ولایت تخار که در قدم اول اینا به چی نیاز دارن در بخش انکشافی و در بخش امنیت. خب با شما بهتر معلوم است که مردم امنیت میخواه و ما تلاش میکنیم که امنیت تامین بکنیم و بعد از او پلان های انکشافی خود و بعد حکومت داری بهتر و خوب و مبارزه با فساد و مبارزه با مواد مخدر.
به نظر شما چالش های عمده ای که شما فرزند تخار هستین برداشت هم دارین برای یک حکومت محلی در تخار چی بوده میتونه؟
این را بهتر گفته میتونیم که عرضه خدمات کمتر شده برای مردم ولایت تخار، یعنی باید در قسمت انکشاف و بازسازی بهتر توجه شود تا که این چالش های مشکلاتی را که مردم دامنگیرش هست باید بین برای.
عمدترین چالشی را که در عرصه مطبوعات بین المللی به او تذکر میره از حضور آزار و اذیت گروپ های مسلح تحت نام حربکی یک بخش و پلیس محلی که جدیدن ایجاد شده، دو قاچاق مواد مخدر، بد امنی ها، شرکت های مسلحانه. برداشت های شما و دیدگاه های شما چگونه است؟
یک چیز خدمت شما عرض بکنم که تخار به تناسب اکثریت ولایت ها امتر است، 100% گفتنه میتونم اما امتر است. نیروی اربکی در ولایت تخار وجود نداره به نام اربکی، نیروهای به نام پلیس محلی که ولسوالی خوجه غار و ولسوالی درخت وجود داره که یک بخش از یام تعداد 100 نفرشون در خوجه باودین و یعنی قلاف توظیف شده. تا هنوز شکایتی از پلیس محلی به ما نرسیده، در صورتی که اگر شکایتی به ما برسه ما در رفع و رسیدگی از او اقدام میکنیم. و در قسمت سایر موضوعاتی که شما میگین مواد مخدر و در قسمتی از این که ترافیک میشه و قاچاق میشه از مرزهای ولایت تخار به بیرون، اگر اسناد مدارک کافی به دست ما بیا در قسمت جلوگیریش و دستگیری قاچاق برا اقدام جدی خواهد کردیم و ولایت خود از این بدنامی نجات خواهد دادیم.
شما چه فکر میکنین فساد تا چه حدودی در تخار گسترده شده و ادارات چقدر با فساد آلوده هست؟
خب بررسی خود ما تا هنوز تکمیل نشده، اما شکایت های از فساد در ادارات دولتی وجود داره. امیدوار هستم که با گذشت زمان و با این ما مبارزه بکنیم و با همکاری سایر ادارات و در نابودی از این پیروز شویم.
تعداد از قماندانان به خریداری اسلحه آغاز کردند و میخواهند که گروپایی را داشته باشند در شمار بر علی طالبان. شما چه فکر میکنین که فعالیت ها در تخار تا چه حدی است؟
از جمعوری سلا که قماندان ها اگر سلا جمع کرده باشن و توزیع کرده باشن و خریداری کرده باشن من تا هنوز در جریان نیستم و فکر نمی کنم که این موضوع وجود داشته باشه.
به فکر شما چرا تخار یک باری مرکز تروریسم شده، عملات انتحاری، انفجارات و برخی موارد دیگری یکی دنبال دیگر آغاز یافت؟
خب با شما بهتر معلوم است که ولایت تخار مرکز مقاومت بود، مرکز جهاد بود و در مقابل تروریست ها همیشه ایستادگی کرده بود و بعد از سال 1380 یکی از امن‌ترین ولایت ها بود. دشمن متوجه شد که در این ولایت امن است، دست به فعالیت های زد که البته در این ایسه که بعضی دوستای ما شهید شدن و ایره ما فکر میکنم تا جای فعالیت های دشمن است و تا جای غفلت نیروهای امنیتی هم من میدانم که باید به وقت زمانش باید بررسی میشد که چرا غفلت از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفته.
جنرال احمد فیصل بگزاد والی جدید تخار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 5:37 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. در نتیجه یک انفجار نیرومند در شمال غرب پاکستان 40 تن کشته و زخمی شدند. این انفجار پیش از چاشت امروز در یک بازار مزدحم در منطقه دره آدمخیل رخ داد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته نگاه.
در نتیجه یک انفجار شدید در منطقه نیمه قبایلی در آدم خیل مربوطات کوهات دست کم 14 تن کشته و 25 تن دیگر زخم برداشتند. به قول مسئولین امنیتی در محل، انفجار مذکور قبل از ظهر امروز در مارکت به نام جانان در منطقه در آدم خیل بدون دفتر مرکزی کمیته صلح محلی به وقوع پیوست. صاحب زاده انیس، یک مقام عالی رتبه پلیس کوهات، در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت برای انفجار مذکور مواد منفجره در یک موتر جاسازی شده و در نزدیکی دفتر کمیته صلح محلی پارک گردیده بود.
ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہماری کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ ایک سوزوکی وین استعمال کی گئی.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میدهد که مواد انفجاری در یک موتر مدل سوزوکی جاسازی شده بود که احتمالاً توسط ریموت کنترل منفجر گردیده. اطلاعاتی که تاکنون در دست ماست، در این رویداد در حدود 14 تن کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. وضعیت شمار از مجروحین وخیم میباشد. کمیشنر کوهات وضعیت شمار از مجروحین را وخیم خواند که به گفته وی امکان زیاد شدن تعداد کشته شدگان میرود. این در حالی است که رسانه‌های آزاد پاکستانی تعداد کشته شدگان این انفجار را 16 تن و مجروحین را بیش از 40 تن می‌خوانند. گفته می‌شود در انفجار مذکور در حدود 20 باب دکان نیز تخریب گردیده است. میاف تخاروسن، وزیر اطلاعات و سخنگوی حکومت ایالتی پشتونخوا، بعد از وقوع انفجار در حالی که از مجروحین در شفاخانه مرکزی شهر پشاور دیدن می‌کرد گفت وقت آن رسیده که بر ضد جنگجویان مسلح اقدامات جدی صورت بگیرد.
پشاور و اسکه گردنواهی پرشر دادن کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف
هدف براندازی همچون رویدادها در گردنوای شهر پشاور این است که حکومت را از اقداماتی که قرار است بر ضد این جنگجویان آغاز نماید منع کنند، ولی وقت آن رسیده که باید اقدامات جدی صورت بگیرد. انگامی که مذاکرات کامیاب نشدند، پس عملیات نظامی طریقه مؤثر از بین بردن این جنگجویان است. در آدم خیل منطقه نیمه قبایلی است که بین شهر پشاور و کوهات واقع است. در آدم خیل بایست بزرگترین مرکز اسلحه نیز در جهان شهرت دارد. در سال 2005 میلادی اولین بار حکومت پاکستان بر ضد قاچاقبران اسلحه و شورشیان در این منطقه عملیات نظامی را آغاز کرد. این عملیات در حدود 2 سال دوام نمود. اکنون وضع امنیتی در آدم خیل نسبتاً خوب خوانده می شود. در پلوی حکومت مردم محلی نیز کمیته صلح را تشکیل دادند که بر ضد شورشیان در آنجا کار می کنند. ناگفته نماند که تا اکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را هم از رادیو آزادی فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مصر شاهد تظاهرات خشونت آمیز بود که در نتیجه 110 تن زخمی شدند. پس از انتخاب محمد مرسی به حیث رئیس جمهور جدید مصر، این نخستین بار است که شهر قاهره شاهد چنین تظاهرات بود. مخالفین رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار می دهند و می گویند او در مدت 100 روز کارش به وعده های خود وفا نکرده است. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامیان و مخالفین محمد مرسی رئیس جمهور مصر به روز جمعه در قاهره مرکز مصر با هم درگیر شدند. به گفته وزارت صحت عامه مصر، در این درگیری بیش از 110 نفر زخمی گردیدند. از انتخاب مرسی به این طرف، این اولین خشونت خیابانی است که میان گروه‌های رقیب در مصر صورت می‌گیرد. گروه‌های رقیب از پرتاب سنگ و بوتل علیه یکدیگر استفاده نموده و یک تعداد از وسایل نقلیه را که در جوار میدان تحریر یا میدان آزادی توقف داده شده بود به آتش کشیدند. به نوشته آژانس خبری رویترز، گروه‌های مذهبی و لیبرال‌ها یا آزادی‌خواهان روی طرح قانون اساسی جدید مصر که باید قبل از انتخابات پارلمانی روی متن آن به توافق برسند با هم اختلاف نظر دارند. هزاران نفر که در میدان تحریر قاهره گرد هم آمده بودند به علت فیصله هفته جاری محکمه خشمگین بودند. محکمه مصر در هفته جاری آنده از مقام‌های دولتی سابق را برعاد داد که هدایت داده بودند در تظاهرات که بالاخره منتج به سقوط رژیم حسنی مبارک گردید علیه تظاهر کنندگان از اسبها و شترها استفاده کنند. به نوشته آژانس، حتی قبل از فیصله هفته جاری محکمه مخالفین رئیس جمهور مرسی گفته بودند که آنها به خاطر اینکه مرسی نتوانسته در مدت 100 روز کارش به وعده‌های خود ایفا کند دست به تظاهرات خواهند زد. در یک اعلامیه که به روز جمعه از طرف کابینه مصر به نشر رسیده، تظاهرات خشونت آمیز در میدان تحریر را محکوم کرده و گفته این خشونت ها مانع تلاش های اقتصادی و سیاسی حکومت می گردد. هشام قندیل صدر اعظم مصر از همه جوانب که در میدان تحریر و سایر جاها گرد هم جمع شدند خواسته است از هر گونه عملی که تصور مصر جدید را لکدار بسازد اجتناب نمایند. حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین در اعلامیه از سوختاندن و با آتش کشیدن وسایل نقلیه که در جوار میدان تحریر توقف داده شده بود ابراز تأسف نموده و گفته این وسایل نقلیه برای انتقال اعضای حزب به قاهره استفاده می شد. حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین همچنان حمله بالای دفتر این حزب را در شهر صنعتی المحل الکبرا محکوم نمود. اسلام وجدی عضو یک گروه سیاسی چپ بر رهبری همدین سباهی با آژانس خبری رویترز گفته است ما می خواستیم به علت ناکامی 100 روز کار مرسی دست به تظاهرات بزنیم، اما گروه های اسلامی مانع ما شدند و آنها اکنون کنترل میدان تحریر را در اختیار دارند. اما سخنگوی حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین این ادعا را رد می نماید و می گوید آنچه که امروز اتفاق افتاد یک تلاش بود از سوی لیبرال ها که می خواستن جلوی بیان نظر اسلامگرایان را در میدان تحریر بگیرند. تظاهرات در شهر اسکندریه که دومین شهر بزرگ مصر است هم صورت گرفت. این زمانی بود که مرسی رئیس جمهور مصر می خواست قبل از دادن بیانیه برای ادای نماز جمعه به مسجد برود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات و در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 5:46 به وقت کابل شد. نوبت میرسه به نشر برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، امید که جور و سر حال باشید. در گزارش اول برنامه از برگزاری جشنواره موسیقی راک که چند پیش در کابل برگزار شد شما را با خبر می‌سازیم. آیا می‌دانید چرا مسائل سیاسی و یا هم سیاست در پوهنتون‌های افغانستان راه پیدا کرده؟ پس به گزارش دوم برنامه گوش بدین تا بفهمید. جوانان عزیز، میگن موسیقی راک یکی از موسیقی هایی است که در سال 1950 تحت نام راک اند رول در امریکا به میان آمد. راک به زبان انگلیسی از یک جا به جای دیگر خیزدن میگه. موسیقی راک از سال 1960 تا به حال به انواع مختلف در سایر کشورهای غربی به خصوص در ایالات متحده امریکا و بریتانیا پیشرفت هایی داشته. گیتار برقی، گیتار باس، پیانو و آرگون از جمله آلاتی است که در موسیقی راک از او استفاده میشه. چند پیش در لیسه استقلال شهر کابل در تالار مرکز فرهنگی فرانسه جشنواره موسیقی راک به نام ساوند سنترال برگزار شد که تعدادی از جوانان که در موسیقی راک، هیپ هاپ، رپ و انواع دیگه موسیقی که دسترسی داشتن در این جشنواره اجرا کردن. قیس یکی از جوانانی که در گروه دستریک انناون یا منطقه ناشناخته ها گیتار نواز موسیقی راک است و در مورد این گروه چنین معلومات میده.
در گروپ ما 4 نفر است، یک گیتار است، یک بیس است، یک درام، یک وکال آوازخوان داریم که این گروپ از 3 سال پیش شروع شده بود. نه شروع کردیم، مشکل بود، یک سبک نه بود. اولین گروپ ما هستیم، دوانسان سبک متال پیش بردیم، بسیار مشکلات ها رو دیدیم. حالا اساسا جوانان در این سبک بلد شدن، میخوان که بیاین اشتراک کنن و تشویق کنن. همچنان از طرف فامیلای ما زیاد تشویق میشیم که ما می چی را پیش ببریم، موسیقی را. در بسته کابل ما 4 بند راک داریم که سبک‌های مختلف است. سبک راک است، بلوز است، ایندی راک است. ما کمی گیتار و درام یار یاد گرفتیم به خاطر که در افغانستان همون کلاسیک که ما می‌خوایم همون موسیقی رو یاد بگیریم نیست. موسیقی غربی خود ماست. کسی یاد نمی‌تن. بلوز یاد می‌تن، موسیقی متال یا بسیار وسایل خوب می‌خواد، دیستورشن، پدال‌های زیاد کار می‌شه در اون افغانستان. یا موسیقی رو که ما شروع کردیم از طریق اینترنت، از دیگه گروپ‌ها رو ما می‌گرفتیم، کاور می‌کردیم، می‌نواختیم تا که بلد شدیم در گیتار یاد گرفتیم. یار هر عضو گروپ ما خودشان از خود یاد گرفتن از طریق اینترنت.
با یوسف احمدشاه یک تن از آوازخوانان همی گروه موسیقی برخوردم و خواستم که او یکی از خواندنای خود بر ما زمزمه کنه و او هم خواست ما را رد نکرد و ایتو زمزمه کرد.
برای ما ارغوان در خوابم نیست. چرا جنگ داریم با هم، دور ماندیم از هم، چرا؟
خوب جوانان عزیز، در جشن واره بعضی از آوازخوانان کشورهای مثل پاکستان، سریلانکا، آسیای میانه و برخی از آوازخوانای اروپایی هم شرکت کرده بودند. در جریان همین جشن واره با برخی از جوانانی که در تالار حضور داشتند، در مورد موسیقی راک حرفایی داشتیم که با هم مشنویم.
ملاله انوری هستم. بسیار خوب بود، بسیار لذت بخش بود. و اگر هر موسیقی از خود یک خاصیت خاص در خود داره، یعنی یک نوع تاثیر بالای روان هر انسان داره. طبقه جوان فعلا کلا به می موسیقی علاقه مندی زیاد داره و چون ما به دنیای غرب زیاد علاقه دارم و به موسیقی علاقه دارم، بنان این موسیقی بر بار اول در افغانستان برام بسیار لذت بخش شد.
اتی خوراک اموال نگرا وسیدون کی
ولا از ما به نظر خو، یعنی ما تا جالب نه ډیر به خواند.
اتی خوراک اموال از ولایت ننگرهار هستم. به نظر ما چندان جالب نبود، به خاطر کی موسیقی غربی است که جدیداً به افغانستان آمده و اینا میخواین که موسیقی در افغانستان رواج پیدا کنه و من فکر میکنم این موسیقی شاید رواج پیدا نکنه، چرا که به حد سر صدا و چیغ داره و نه گپش میفهمی که چی میگه. قسمی که من در این جشنواره دیدم و شنیدم، با آنکه جوانان افغان موسیقی راک را اجرا کردن، فهمیدن نشد که دری خواندن یا انگلیسی، و به نظر من شاید این گونه موسیقی یک نوع تکلیف روانی دیگه را به انسان به وجود
میاره.
بازم یوسف احمدشاه یکی از آوازخوانای موسیقی راک میگه با آنکه موسیقی راک موسیقی غربی است، اما از طریق اجرای موسیقی راک هم به مردم و کشور خود و هم به کلتور و فرهنگ خود کار میکنن.
وقتی که آهنگ میسازیم، ما درباره کدام خانم نمیخوانیم، درباره کدام عشق محبت نمیخوانیم، بلکه درباره محیط است، درباره مردم است، درباره کشور ماست. سعی است که مثلا سبک موسیقی ما دیگر رقم است، ولی باز ما فرهنگ خود را یک داریم مشغول به داخل شعر ما.
و قابل یادآوری است که موسیقی غربی برای نخستین بار در زمان امیر عبدالرحمن خان به افغانستان آمد. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. میگن اگر قلب انسان جور باشه و مغز و مارام، ممکن است که از موسیقی لذت ببریم. اما اگر قلب ناجور و اعصابم نارام باشه، بیدرنگ زمین بر ما مانند آتش خواد بود و از هیچ چیز لذت نخواد بردیم. به همین قسم شماری از محصلین پوهنتون هم میگن که پوهنتون جای تحصیل نه، بلکه یک میدان سیاست شده و اونا از این بابت ناراحت بودن. بیاین حرفای ادی از جوانان در این مورد بشنویم.
نم نورالله ده کابل کامپیوتر ساینس پوهنزی زکون کن دو سیاست داخل
نورالله محصل پوهنزی کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل استم. همین مسائل سیاسی و سیاست در داخل پوهنتون ها خود دولت برام اندازه. هر جایی که بری و هر یکی از استادا را که ببینی، همه از سیاست حرف میزنن. همین مسئله پوهنتون تعلیم و تربیه کابل هم یک چهره سیاسی داره. همچنان در هر در دیوار پوهنتون که ببینین نوشته کردن مرگ به طالبان و همین مسائل است که محصلین هم به ضد یکی دیگه میشن و از درس دور میمانن.
اسم شهر احمد است، از ولایت قندوز هستم، یکی از محصلین هستم. وقتی که عکس یک رهبر یا یک پیشوای جهادی از شخصیت در سر پوهنتون باشه، در حقیقت نمی یک انعکاس بد در اذهان شاگردا میکنه و یک بسیار کار مخالف است. این را از تمام ارگان دولتی میخوایم، از وزارت تحصیل تعلیم میخوایم که نمیره و هر چیزتر می اکثر پاس کنه و فضای سالم را برای رشد بهتر مردم تا بتنه که یک محصل بدون سیاست منفی را به جامعه تقدیم کنه.
احمد سیار آیل هم یکی از محصلین پوهنتون کابل است. او میگه که پوهنتون جای فراگیری درس است، اما بعضی از گروه ها تلاش دارن تا افکار محصلین از درس خواندن به طرف دیگه برگردانن.
بعضی کسا یک کس دو رهبر خود میدانه، بعضی کسا دیگه کسا، و بعضی وقت مشاجره های بین محصلین صورت میگیره. باعث از این میشه که ایتو احساس ما میکنیم که تا امروزه حالا از رهبرای ما مثلا تابالی فکشن و تابالی سر ما مانده و ما ایره احساس میکنیم، میبینیم که ملیت گرایی است. و باعث از این میشه که مردم در فکر زی شوا که چه رقم تشنجای بین خود می محصلین به وجود میاره و باعث از این میشه که می خود درس ما واسه پیش برده نتانن. ولی امروزه ما بدبختانه در کشور ما میبینیم که توسط بعضی از کسا ترویج یافته. مثالش هم داده میتونم میکاره که تعلیم و تربیت به نام یک رهبر ما کردن. بسیار خوب معزز هستن استاد روانی صاحب برام بسیار، ولی جایی که دوج محصلین است یک رقم عقده های را به وجود میاره که نمی باعث میشه که مثلا بین محصلین بسیار که تفاهم چیز کردن نمیتونن.
در این مورد از عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی پرسیدیم. او از یک طرف میگه که اجازه نمیتن که مسائل سیاسی و سیاست داخل پوهنتون ها شوه، از جانب دیگه ایران میپذیره که برخی از افراد است که جوانان به مسائل سیاسی میکشانن.
چیزی را که بسیار زیاد مهم است، پوهنتون ها به خاطر به دست آوردن علم و دانش و تکنولوژی و به خاطر ترقی و انکشاف کشورها تولد میشن و بالاخره تولید علم می داشته باشن. از این جهت تاکید دولت اسلامی افغانستان و همچنان وزارت تحصیل اطلاعی افغانستان همی است که پوهنتون‌ها باید مراکز سیاسی نباشه و بیشتر بتوان مرکز علم و پرورش و مسائل علمی و آکادمیکی باشه. از این جهت است که بیشتر وزارت تحصیلات عالی کوشش میکنه که فضای بهتری را برای محصلین عزیز ما چی در مرکز و چی در ولایات داشته باشیم و در این راستا کارهای بسیار عمده را انجام داده شده. خب شما میفهمین که بعضی موارد وجود می داشته باشه در پوهنتون‌ها که تعدادی هستند که میخواهند که با استفاده از فرصت مسائل سیاسی را در داخل پوهنتون‌ها داشته باشند که خوشبختانه مسئولین پوهنتون‌ها و مواردی که یعنی جسر با عمو تدبیری که وجود داره مسائل مورد توجه قرار دادن و میخواین که یعنی علاقمندی فراوان بر از این مسائل یعنی وجود نداره.
برخی از کارشناسان به این باورند که پوهنتون تعلیم و تربیه کابل که در حال حاضر به فرمان رئیس جمهور کرزی به نام پوهنتون استاد برهان الدین ربانی مسما شده، نشان دهنده ای می باشه که خود رئیس جمهور آتش مسائل سیاسی را در پوهنتون ها دامن میزنه. محمد یار یار شاعر و نویسنده افغان هم تمام مسئولیت این کار را به دوش دولت میندازه و میگه
طول فساد او طول ستونزی دمدی موجود،
همه فساد و مشکلات از همین خود دولت است. احمد کرزی رئیس جمهور در بیانیه خود گفته بود که پوهنتون ها جای سیاسی سیاست نیست و در پوهنتون‌ها حرفای سیاسی و گروه و تنظیم بازی نمیشه، ولی بدبختانه که خود رئیس جمهور احمد کرزی آتش مسائل سیاسی را در پوهنتون‌ها دامن میزنه و در بین محصلین مسائل سیاسی را ایجاد میکند. همی به نام یک گروه، یک تنظیم و یک شخص نام گذاشتن پوهنتون به این معناست که یک تعداد از این اقدام خوش شده باشند، اما تمام ملت این را قبول نمیکند. شما ببینید این مدت تعداد زیادی از محصلین دست به اعتصاب زدند و درسایشان حاضر نمیشوند و محصلین تا نزد پارلمان، رئیس شورای عالی و حتی نزد رئیس جمهور کرزی رفتند تا این مشکل حل گردد، ولی بدبختانه تا حال صدایشان شنیده نشده است. ما فکر میکنم اگر حکومت در این مورد تصمیم جدی نگیره به یک فاجعه بزرگ روبرو خواهیم شد.
خب در اواخر تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیه خشم برخی از جوانان برانگیخته. قبلا محصلین دسته دسته به پوهنتون میرفتند، اما حالا تمام وقتشان صرف مسائل سیاسی و راه اندازی تظاهرات میشه. عظیم نوربخش در پاسخ به سوال ما در مورد تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیه کدام نظر خاصی نداشت، اما با اندک تاخیر اتو گفت.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان تطبیق کننده همین حکم که از مقام محترم ریاست جمهوری باشه و همچنان مصوبه محترم شورای وزیران باشن در تمامی عرصه‌هایی که وجود داشته باشه اجرا کنندهش وزارت تحصیلات عالی افغانستان است.
از دکتر فیض الله زلان که تحصیلات عالی خود در پوهنتون جرمنی به پایان رسانده پرسیدیم که آیا محصلین میتونن مسائل سیاسی را در پوهنتون‌ها مطرح کنن یا خیر. او گفت
پانتونایی که در خارج هستند، متعلمین وقتی بسیار کم محدود پیدا میکنند که بتوانند برای کارهایی که به ارتباط پانتونشان نباشه، درسشان نباشه، به او متعلق باشند. مگر هم با وجود نمی هم حرکت ها محصلین در سیاست یا نمو وطن خود دخیل میباشند، به خاطر که اونجا سیاست ها که است مردمی هستند، نمی دموکراسی بسیار فعال موجود میباشه. دموکراسی یا نمو و دموکراسی که در مملکت های درجه سیوم مثل مملکت افغانستان مو شما هستند تفاوت داره. یک سیستم منظم 5 ساله و 4 ساله دموکراسی دارن، وقتی که همون سال میرسن همین محصلینی که هر روز درس میخونن با اون وقت میره با اون تنظیمی که یا امرایشان سیاسی تعهد دارن با اون تنظیم هم فعالیت های خود میته و هم رای میته. همین تفاوتایی هستن که ما و شما در اینجا داریم. ما یک تنظیم قوی در افغانستان نداریم، ما در اینجا حرکت های ملی نداریم، دموکراسی بسیار زیاد ضعیف داریم. دوستا بچا جوانایی که در اینجا در پانتونا هستن که باید در سیاست افغانستان دخیل باشن و پیروی از یک نظام کنه یا از یک حرکت سیاسی کنه، به جای از افراد پشتیبانی میکنه. امی تفاوت‌ها در بین فکرای جوان ما و غرب امی زمینه را مساعد میکنه که ما روزه پشت بریم و روزه پیش برن. و ما که هستیم به جای از اینکه روزمره باید درس بخونیم، به جای از اینکه سیاست کنیم، سیاست میکنیم، سیاست منفی. هم درس از ما میمونه، 4 سال اتاق را تبدیل میکنیم، میبریم از پانتون و امرا یک مفکوره ای که او مفکوره به وطن خویش، به ملت خویش، حتی به نام قومی که ما از او نمایندگی میکنیم، به او تخریب کنیم دمی باشه و از او دفاع نمیتونه.
دکتر زلان در ادامه گپایش گفت سهمگیری در مسائل سیاسی در پانتونا حق هر جوان است، اما بعضی معیارهای پذیرفته شده است که جوانان باید او را در نظر بگیرند.
وقتی که جوان بالغ میشه او باید سیاسی باشه. سیاست به این معنی که چطور فکر کنه که انمی قوای جوانی خود به طور مثبت، به انرژی مثبت، به ملت سازی، به وطن سازی و پیشرفت وطن باید باندازه. باید فکر کنه بعد از صنف 12 که در کدام پانزای بره تا بتونه بسیار خوب خدمت کنه، طب بخونه، حقوق بخونه، سیاست بخونه، چی را بخونه. ما میتونیم در پانتونا سیاسی باشیم. وقتی که ما به پانتونا طب میرم و فکر ما سیاسی است که ما از راه طب به مردم خدمت میکنم، ما میتونم، مگر اینو منفی باید نگیرم. ما باید وقتی که ما طب میخونم و سیاست میکنم باید سیاست ما ملی باشه، به خاطر که ما جوان هستم. من نه پشتون هستم، من نه تاجک هستم، نه هزاره هستم، نه ازبک هستم. ما یک جوان ملتگرای نمی وطن هستم که ما باید به امرای محصل پانتونی که در هاروارد است، در ایرفورد است، یا در یک پانتون دیگه جهان است، اسلام آباد است، هندوستان، ایران است، به او باید ما مقابله کنم.
خب جوانان عزیز، مطالب برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.